الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم که ایشون با در واقع تحقیق معنای اسم و تحقیق معنای رابطه خلق و حق نشون دادن که عملا تفاوتی نمی کنه که ما بسم الله را به خود سوره بزنیم یا بسم الله را به زهره بزنیم، بسم الله را به استعینو بزنیم، بسم الله را به ابتدعو بزنیم. اگر ما حقیقت معنای اسم را تحقیق کنیم و مستحضر بشیم که به تعبیر ایشون در لسان ادله ما با تجلی کار داریم، در لسان ادله ما با ظهور کار داریم، در لسان ادله ما با خلق ذات و افعال کار داریم و در لسان ادله خلقت را، ایجاد را انحصار میدیم به ذات اقدس اله. همطور که ملاحظه کردید در آیات خلقت مبنا این بود که شما کلمه شریفه لا اله الا هو رو دارید، خالق و کل شیء رو دنبالش میارید. خب شما خلقت هر شیء رو میارید، بعد هو الواحد القهار رو دنبال دارید، یعنی توحید و واحد قهار، توحید و در واقع حقیقت کلمه لا اله الا هو اقتضا دارد که خلقت و ایجاد منحصراً از برای ذات اقدس اله باشد. و در این جور تعابیر شما مسئله سببیت یا علیت و معلولیت و اون معنایی که عرف یا فلاسفه، فلسفه ابتدایی البته، ازش یاد میکنن مطرح نیست. بر اساس این معنا همطور که ملاحظه کردید تجلی درست میشه، وحدت تجلی هم که امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده بودن درست میشه. یه تعبیر، دو تا تعبیر روایی هم ایشون رضوان الله تعالی علیه دارن که این دو تا تعبیر روایی هم قابل تذکره. ایشون یک تعبیر روایی رو در اونجا که مسئله ظهور رو مطرح میکنن بیان میکنن که خلاصه چون گفتن که شما میتونید این رو به ظهور هم بزنید و با ظهور کار کنید، وقتی با ظهور کار میکنید و نشون میدن که در واقع ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت بسیار ارزشمند کافی شریف را که فرموده که خلق الله المشیئه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئه، این رو تذکر میدن که یعنی هرچه پیدا بشود با اسم الله پیدا میشود. این اسم مبدع ظهور همه موجودات است. خب این اگر پذیرفتیم که مبدع ظهور همه موجودات اسم اعظمه و اسم الله مبدع ظهوره و این اسم عبارت است از همان است که شاید همان باشد که در روایتی هست که خلق الله المشیئه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئه، مشیت را که عبارت است از همان ظهور اول باشد به نفس خلق کرده، یعنی بی واسطه همه اشیای دیگر به مشیت واقع شده است. این روایت را هم تذکر میدن. البته حالا انشاءالله بعد که ما معنای دوم رو هم کنار این معنا بیان کردیم با یک در واقع تعبیر دقیق تری این مطلب رو بیان میکنن. بعدن هم انشاءالله که اون فرمایشاتشون رو در پرواز در اسرار و صلات به اصطلاح بررسی شد، اونجا هم باز این رو به همین بیان تقریبا اشاره میکنن با یه مقدار تفصیل بیشتری که انشاءالله بعدن اون معنای دوم که گفته شد این رو بیشتر، یعنی اون حیث ال ماهیت که انشاءالله شروع خواهیم کرد اون رو خلاصه بیان خواهیم کرد. اونجا هم دارن بعضی اهل معرفت اون را متعلق به زهره گرفته و گفته ای زهر الوجود به بسم الله، و این به حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوک و عرفان است که همه موجودات و ذرات کائنات و عوالم غیب و شهادت را به تجلی اسم جامع الهی یعنی اسم اعظم ظاهر می دانن. بنابراین اسم که به معنای نشانه و علامت است، حالا یا به معنای علو و ارتفاع، حالا ما معنای دوم رو بحث نکردیم چون داریم این بیان عمومی ایشون رو در صدا و سیما میخوانیم. اسم عبارت است از تجلی فعلی انبساطی حق. انشاءالله بعدن معنای دوم رو که گفتیم در عل فرق این اسماء فعلی و اسماء ذاتیه را میگیم. الان ما اسم را چون داریم در مرحله ظهور کار میکنیم اسم فعلی انبساطی میدانیم، یعنی همون فیض منبسط به تعبیر ایشون. این اسم انبساطی فعلی که همون فیض منبسط الهی است که آن را فیض منبسط و اضافه اشراقیه گویند، اینو توضیح خواهم داد بعدن این اصطلاحات رو، منتها فعلا مسئله مشیت مورد نظره، زیرا که به حسب این مسلک تمام دار تحقق از عقول مجرده تا اخیره عالم وجود تعینات این فیض و تنزلات این لطیفه از اون تشکیکی در ظهوری بود که خدمتون عرض کرد. و در آیات شریفه الهی و احادیث کریمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مؤید این مسلک بسیار است. خب ما آیاتش رو خوندیم، آیات ظهور رو خوندیم، نور رو خوندیم، ظهور رو خوندیم که دیگه ایشون خودشون بیان فرمودن. بله در روایات اون بحث تجلی رو خوندیم، در ادعیه اون بحث تجلی رو خوندیم، بله که در دعای سماط عرض کردم مسائل مربوط به تجلی آورده شده. اینا همه مؤید مسئله ظهوره که عالم ظهور اسم الله هست، اینطوری عالم ظهوره و یک تجلی واحده با همون توضیحاتی که داده شد. ایشون مؤید این مسلک بسیار است و چون خودشون بیان کردن، چنانچه در حدیث شریف کافی فرماید خداوند خلق فرموده مشیت را به نفسها، پس خلق فرموده اشیا را به مشیت. از برای این حدیث شریف هر کس به حسب مسلک خود توجیهی نموده. حالا هر کس به حسب مسلک انشاءالله معانی بعدی که آمد مسالک بعدی معلوم خواهد شد، ولی نظر مبارکشون اینه، ظاهرتر از همه آن است که مطابق می شود با این مسلک. یعنی من ظاهرترین معنا را برای حدیث مشیت که عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیعه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیعه، اصول کافی جلد یک کتاب توحید باب اراده انها من صفات الفعل. بله خدمت شما عرضم، ایشون نظر مبارکشون همین است که اینجا هم میگن که این حدیث را ذیل مسئله ظهور و الاستقراق میاره. یعنی نظر مبارکشون اینه، این ظاهر تره در حدیث و الا احتمالات دیگه را بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. ظاهر تر از همه آن است که مطابق میشد با این مسلک، و آن این است که مراد از مشیت، مشیت فعلیه است که عبارت است از فیض منبسط. مشیت فعلیه نه مشیت ذاتیه، چون اسماء ذاتی داریم و اسماء فعلی داریم که حالا انشاءالله عرض میکنیم تو احتمال دوم، ولی اسماء فعلی الهی که در واقع همین مسئله ظهوراتن در مرحله فعل. خب ما یک ظهور در واقع انبساطی و فیض منبسط داریم که اون مسئله وحدت تجلی است که عرض شد. مراد از اشیا مراتب وجود است که تعینات و تنزلات این لطیفه است، منتها با همون شکلی که گفته شد خلق الله المشیعه و خلق بقیه را. بقیه را هم مشیت باز حائل نیست، یعنی اون فیض منبسط و اون ظهور اسم اعظم باز حائل نیست، چون همطور که چند بار اینو گفتیم و ما عمدن این بخش از روایت رو بعد از مبحث خلق آوردیم، او خلق خلاصه افعال را خلقکم و ما تعملون، اینطوری خلق کل شی، هرچه شی برای صادقه او خالقه، حائلیتی در کار نیست، تشکیکی در ظهور، ظهورات به اصطلاح، اینطوری مراد از اشیاء مراتب وجود است که تعینات و تنزلات این لطیفه است. پس چنین حدیث چنین شود، معنای حدیث چنین که خدای تعالی مشیت فعلیه را که ظل مشیت ذاتیه قدیم است. حالا مشیت ذاتیه را بعدا بحث میکنیم تو معنای دوم، فعلا بحث مشیت فعلیه است. خدای تعالی مشیت فعلیه را به نفسها و بیواسطه خلق فرمود و دیگر موجودات عالم غیب و شهادت را به تبع آن خلق فرمود. خدا خلق فرمود، خالق اوست و بس. خب بعد یه درگیری با محقق داماد دارن که انشالله بعدا اگر رسیدیم به بحث نظرات محقق داماد انشالله این رو عرض خواهیم کرد تو بحثای بعدی، فعلا اصل فرمایش ایشون. خلاصه ایشون چه در اسرار و صلاتشون که اون کتاب تفصیلیه که ما از دوره که آشنا شدیم تحت عنوان پرواز در ملکوت که در واقع توضیحاتی رو مرحوم آقای فهری اضافه کرده بودن، اون موقع هنوز خود اصل این کتابا در اختیار نبود، زمان حیات شریف امام یا خیلی کم بود، حالا ما در اختیارمون نبود، اون دور میشناختیم پرواز در ملکوت، کتاب ارزشمند که بعد الان به عنوان اسرار الصلات آداب الصلات چاپ شده، یا اسرار الصلات. کتاب دیگه ارزشمندی هم داره سر الصلات که گفتن اون اخص الخواص، آداب الصلات خواص. این درسای تلویزیونیشون هم که معلومه درسی است که خود ایشون از لسان شریفشون در صدا و سیما برای همه درس دادن. علایال اینجا مسئله این میشه که مشیت ظهوره، ظهوره در واقع اسم اعظم الهیه و بقیه هم به واسطه ظهور او ظاهرن، اینطوره. حالا روایت دیگه ای هم دارن درباره نقطه باء تحت باء بسم الله، به اسم باءی داره، حالا اونم انشالله اجازه بدید بعد از ورود به معنای دوم ازش استفاده کنیم که از حضرت امیر سلام الله علیه بنابراین که وارد شده باشد، اون روایت رو هم مسئله مطرح میکنه که ظهور در واقع مقام ولایت کلیه، همون تعابیری که در واقع اسم اون اهل بیت و ولایت کلی، اون ولایت احمدی علوی که یه تعبیری ازش به کار بردن قبلا، اونو روایت این قرار میدن. حالا ظهور، حالا اون ظهور رو هم اجازه بدید میخونیم روایتشو به وقت. ایشون هم اشاره دارن در اینجا با روایت مشیعه کار میکنن و با حد وسط خلق که خلق الله المشیعه به نفسها یعنی بیواسطه و خلق بقیه را به واسطه مشیت، به واسطه معناش حائلیت نیست، تشکیک که در ظهوره، چون خلق فعل اوست و هیچ در واقع فعل دیگری و حائل دیگری وجود نداره. خب این هم اون روایتی که خلاصه بیان میکنن. اینجا هم دارن که وقتی به مسئله نحن الاسماء الحسنا میرسن، اسم اعلی در مقام ظهور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است. ها اینا هم اینجا میگن، بعد روایت این رو بعدن انشاءالله میخوانیم، همون روایت زیبایی است که تحت عنوان در واقع بای در واقع به اسم بایی دارد که انشاءالله میخونیم انشاءالله که اونو دارن، اونو هم دارن، در واقع میشه روایت همین مدعا. یک جهت دیگر هم هست که و یک روایتی هم در آن هست قضیه نقطه تحت الباء. اما حالا این روایت چطور، آیا وارد شده یا نه، ایشون میگه شاید شواهدی هم داشته باشیم که وارد نشده باشه، یعنی بحثای سندی و رجالی، و شاید هم شواهد بر این باشد که چنین چیزی وارد نشده، لیکن روایتی است از حضرت امین سلام الله علیه که عنا نقطه التي تحت الباء. اگر این وارد شده باشد، تعبیرش این است که باب به معنای ظهور مطلق است. تعیون اول عبارت از مقام ولایت که شرحش رو انشاءالله بذارید بعد از اون در واقع معنای ماهیت بدیم، شاید مقداری انسب باشه که عرض خواهم کرد به فضل الهی. خب فعلا مطلب در واقع عبارتی ما از هست امام رضوان الله تعالی علیه اینه که ما ظهوری داریم، ما تجلی داریم، ما خلقی داریم. ظهور، تجلی، خلق، آره، اینها در واقع در مقام فعل و در مقام خلقت که خلقه به اصطلاح تعبیره به خلق که میاد مقام فعله، اینا ظهوراتن. خلقت ظهور در واقع خدای متعاله و خدای متعال ظاهر در مخلوقاتشه، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که حالا انشاءالله عرض میکنم اون ظهور رو بعدن دقیقش میکنیم که حیث اسماء ذاتی از اسماء فعلی جدا بشه. حالا ای حال این مطلب اگر انشاءالله تصویر شده باشه در فرمایشات ایشون دیگه، به نظر ایشون چه به زهره بزنید به اسم را، چه به استعینو بزنید، چه به ابتدعو بزنید، شما باز خلاصه مظاهر ذات اقدس اله دارید کار میکنید، با اسماء فعلی در مقام خلقت دارید کار میکنید. و این اسماء فعلی البته مقوله به تشکیکن، اسم اول اسم اعظم الهیه و بقیه اسماء الهی که خلاصه ظهورات این اسمه. این تا اینجا عرض کردیم. یه عبارتی هم مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه داره که اینو هم تمام بکنیم که به فضل الهی از امروز اگه برسیم، از امروز وارد اون معنای بعدی بشیم که ایشون بیان فرمودن. عرض کردیم برای آقای مطهری در بحث توحید، در بحث اثبات ذات الهی که خوندیم عبارات رو، چه وقتی که صدیقین صدرا رو خوند بیان فرمودن، چه وقتی نقد کردن برهان وجودی آنسلم را، اونجا خیلی تصریح و روشن بیان میکردن که ما زایش نداریم، ما حقیقت وجود لاحد رو داریم و تعینات و ظهورات او و تجلیات او، که تعینات او تجلیات او ثانی او نیستن، چون تو فضای علیت ما زایش نداریم. خب اینو تبیین کردن اونجا و تصریح کردن. تو مقدمه برهان صدیقین هم آوردن که ظاهر آیات اینه، ظاهر آیات نوره، ظاهر آیات ظهوره، ظاهر آیات وجه اللهه، همه وجه الله هم، همه ظهورات ذات اقدس الهی هم، نه اینکه ثانی او باشن. بیان بعدیشون تو خود بحث توحیده، در اصول فلسفه مقاله 14 هم. خب صناعت عرض کردن بحث فلسفی اینه که اول اثبات وجود الهی میکنن، بعد توحید و سایر صفات کمالی الهی را، ولی میخوان بگن بیان صدر را بیانی است که هر دو رو با هم درست میکنه، و به تعبیر ایشون تو اول تو مقدمه برهان صدیقین هم همینو گفتن که اینا با هم بیان شده. یه تعبیری داشتن اگر خاطرتون باشه که هر دو رو میگفتن صدر را با هم آورده اینها را، و از نظر برهان صدرا تو مقدمه برهان صدیقین این رو آوردن که از نظر صدرا و این جور برهان ها و ما دوتا چیز نداریم. بله اونجا این تعبیر با هم بودن هم بود. بله بله، خب حقیقت این است که در معارف اسلامی بابی هست که میرساند خدا در عین اینکه باطن است ظاهر است، هم باطن است و هم ظاهر. در سوره حدید، در سوره نور ظهور همه اشیا به ذات اوست، در سوره آل عمران در این آیه سن و دلالت فلان شده. ببینم این بله همین حیثیات ظهور رو بیان میکنن، ولی اونجا عبارت رو من پیدا بکنم. بله بعد که برهان ها را میگن که بو علی با کدوم حد وسط کار کرده و در نمط اشارات به کدوم نکته میرسه، صدر المتعلهین برهان صدیقین رو چطور ارائه میکنه اینجا، خلاصه بله عبارتی داشتیم اینجا که اگر دوباره ملاحظه بشه که من این عبارت رو بخوانم. بله اونجا تصریح داشتن که ما در واقع دو بیان دیگه فلاسفه اینجا ندارن. بله در خلاصه بیان صد را مسئله مهم اینه که ما در واقع بله بله جایی داشتن اینجا که ما در واقع وقتی با جهت ظهور و جهت بطون یکیه، جهت اصل وجود و بله در این آیه سه گونه دلالت ذکر شده، نوع اول اشرف و عالی تر است و گواهی و دلالت ذات حق بر ذات خود و بر وحدانیت خود است. یعنی ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه به تعبیر ایشون اینه که ظاهر آیه دلالت بر ذات و توحید توامه، نه این است که ما یه بار خدا رو ثابت کنیم یه بار توحیدش رو ثابت کنیم. این باز تعبیر بسیار ارزشمند ایشونه، یعنی این نشون میده که واقع مطلب اینه که ما تو حکما از ظاهر دور بودیم. این بیان صدراست که ما رو نزدیک کرده به ظاهر. ببینید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، ذات خدا فرشتگان و دانشمندان بر وحدانیت او، یعنی بر توحید شهد الله، نه بر اصل ذات، بر توحید ذات. لا اله الا هو، اگر شهادت شهادت بر توحیده، خدا اینطوری داره میفرماد، خود دوتا شهادت نیست که یه شهادت بر اصل ذات باشه یه شهادت بر توحید ذات باشه. ببینید آیات چقدر جلوان این تعبیر از امام، ببین یعنی این وحدت شخصی به این معنا که میگیم وحدت شخصی نتیجه ترقیق تشکیک و نتیجه تشکیک در ظهور اینطوریه، یعنی شهادت اول بر خدای ذات خدا فرشتگان و دانشمندان بر توحید وحدانیت دلالت میکنه. در صورتی که تو نظام عادی فلسفی شما اول ذات خدا رو ثابت میکنید بعد دنبال توحید او هستید، که خود ایشون در همین بحث ادله توحید گفتن، که گفتن نظم منطقی بحث در فلسفه این طوریه که اول ذات الهی ثابت میشه، بعد از این که ذات الهی ثابت شد شما دنبال اثبات توحید او هستید، نظم منطقیش این طوریه. ولی تو قرآن کریم ظاهر آیه این نیست، شهد الله انه لا اله الا هو، الله بر توحید شهادت میده. لذا به تعبیری که امام اینجا گفتن خود آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در ذیل اون مقدمه برهان صدیقین گفتن، دو مرحله در آیات نیست که یک مرحله اثبات ذات بشه، یک مرحله اثبات توحید بشه. اما در عنوان خدا یکیست، وقتی میخوان اصول فلسفه تو بحث توحید برن، مسائل الهی آنگاه که به شکل فلسفی تر میشود، ترتیب و نظم خاصی دارد که باید پیروی شود، برخلاف هنگامی که از طریق خلاصه تو ترتیبش اینه که شما اول اصل ذات را درست کنید، بعد متوجه توحید ذات بشید. این طوری میشه. آیه این نیست، آیه شهادت بر توحیده. خب اینو صدرا درست کرده. صدرا در بر اساس مبانیش نشون داده که شما در واقع میتونید مستقیم توحید رو درست کنید. به تعبیری که ایشون دارن، تعبیر خوب و ارزشمندیه و من اصرار داشتم که این تعبیر مثل بحثای قبلی مطابق با لسان دلیل، یعنی ما از روی دلیل کتاب وارد این بحث بشیم. لذا به تعبیر بسیار ارزشمند مرحوم آقای مطهری در اونجا خلاصه این طوری میشه. ایشون اینجا خلاصه برهان، پنج برهان رو ذکر میکنن. برهان دو صدرا را اینجا میارن که بله، میفرمان که برهان دوم برهانی است که صدرا مطرح کرده و این برهان بر اساس مبانی ملا صدرا قابل ارائه است. بعد تو مبانی ملا صدرا دو تا حد وسط وجود داره که حالا همه ی نکته‌ای که اصرار داریم در باب توحید این نکته رو بدونید، چون بعداً انشاءالله تو بحث‌های مربوط به وحدت شخصی شما این رو دارید، در بحث‌های جدی داریم اینجا این رو دارید که خلاصه بله که وحدت شخصی با چند حد وسط قابل بحثه. برهان دوم این برهان را صدر المتعلهین اقامه کرده و تنها بر مبنای اصول و مبادی او، کثرت فرع بر محدودیت است، آنجا که محدودیت نیست و سراسر اطلاق لا حدیث، کثرت و تعدد معقول نیست، واجب الوجود وجود مطلق و بی‌نهایت است، همون چیزی که تو بیان امام هم بود، چنان که قبلا گفتین حقیقت وجود به ذات خود حد و قید و محدودیت بر نمی دارد. حد و قید و محدودیت مساویست با مقهوریت و محدودیت. به عبارت دیگر هر گونه قید و حدی در حقیقت وجود پیدا شود از ناحیه خارج وجود و به عبارت دیگر از دمیمه شدن عدم است. وجود نه از آن جهت که وجود است، بلکه از آن جهت که معلول و متأخر است و حیثیت صدوری دارد محدود است. چون ذات باری وجود محض و محض وجود است، ثانی ندارد. شیخ اشراق تعبیری دارد که صرف و شی لایتسنا و لایتکرر، هر چیزی خودش در حالی که حد وسط اول لا حدیه، حد وسط دوم صرافته. شیخ اشراق هم تعبیر کرده که صرف و شی، شی وقتی صرافت دارد، وقتی محض محض دو نداره. خب انسان چرا تعدد داره؟ چون صرافتش از بین رفته، زمان و مکان و سایر اعراض و زمائم تعدد ایجاد میکنه، صرف انسان دو نداره، صرف وجود دو نداره. وقتی وجود از صرافت خارج میشه دو پیدا میکنه. پس من یک بار حد وسطم لا حدی وجوده، وجود حد نداره، پس دو نداره. اون موقع نگاه من به حقیقت وجود منو به لا حدی و توحید میرسونه، میشه شهد الله انه لا اله الا هو. ذات الهی شهادت میده بل توحید در این، یعنی یک همه با هم درست میشه چون لا حدیه. ذات الهی چون صرفه و صرافت داره، و حقیقت وجود و محض وجوده توحیده. لذا تعبیر بسیار خوبی دارن، اینو بیان میکنن. شیخ اشراق تعبیری دارد که صرف و شه لایتسنا و لایتکرر، هر چیز خودش در حالی که فقط خودش هست، بدون اینکه چیزی دیگری با اون زمین میشود دوتا نمیشود، قابل تعدد نیست. خب مثالا رو مرحوم آقای مطهری مثال زیاد میزنه که بعد تعبیر میرسونن به اینجا. بنابراین ثانی جایی قابل تصوره که در واقع حد وجود داشته باشه، ثانی جایی قابل تصوره که خلیتی در کار باشه، صرافت از بین بره. حقیقت وجود لا حد و خلیت نداره، پس یکه. اگر وجودی را مطلق و غیر متناهی تشخیص دادیم، دیگر فرض وجود مطلق امکان ندارد وجود دیگری که جدای از او و در عرض او باشد و به تمام آن را دوم این وجود فرض کرد، امکان ندارد. آنچه ما او را غیر او فرض کنیم، ظهور تجلی شأن و اسم خود اوست. اگر گفته شده لیس فی الدار غیره دیار، منظور نفی حقیقتی است غیر از ذات او و صفات و شؤون و اسماء و ظهور. میخوان بگن این کلمات عرفا نمیخوان خلق و انکار کنن، مخلوق و انکار کنن، ظهورات رو نمیخوان انکار کنن، شأن و تجلی و ظهور رو نمیخوان انکار کنن، میخوان معلول لسان فلاسفه رو انکار کنن، مسبب عرفی رو انکار کنن. منظور به تعبیر ایشون، منظور نفی حقیقتی غیر از ذات او و صفات و شؤون و اسما و ظهورات و جلوات او که به نحوی خود اوست. به نحوی خود اوست یعنی دو او نیست. خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. به هر حال مقصود این است که همونطور که با فرض لایتناها بودن عالم عالم امکان کثرت و تعدد منتفی است، اینطوری با فرض صرافت هم امکان تعدد وجود نداره. بعد توضیح میدن، میگن که پس ببینید یک بار ما از باب لاحدی با این کار میکنیم، یک بار از باب صرافت استدلال میکنیم، بعد کامل میکنن میگن واقعش اینه که اینجا ما دو برهان داریم، صرافت و محض بودن. این در واقع ملازم با لاحدی و عدم تناهیه. اینها ولو با همان ملازمن و دو چیز نیستن، مسابقن ملازمن، ولی خب دو تا حد وسطن برای برهان. اما مفهومن دو چیزن، خارجن دو چیز نیستن، مفهومن دو چیزن و جهت و همین جهت کافی است برای آن که ما دو تا حد وسط در برهان داشته باشیم. تارتن من میخواهم وحدت شخصی به این معنا را که هرچه هست اوست و ظهورات او با لاحدی ثابت کنم، تارتن وحدت شخصی به این معنا که هرچه هست اوست و ظهورات او، شؤون و تجلیات او، با محض بودن و صرافت اثبات کنم، اشکال نداره. این برهان به دو بیان قابل تقریر خواهد بود. خب این منتها چیزی که حالا ما باز اضافه گفتیم باید ایشون بکنه اینه که ما لاحدی رو بگیم توحید رو ثابت کنیم، ما صرافت رو بگیم توحید رو ثابت کنیم، اما برای آن که نشون بدیم که معلول صرف فقره، صرف در واقع محض احتیاجه، خیلی خوب محض احتیاج و صرف فقر خوبه، اما حواسمون باشه اون جمع شدن سلسله و ترقیق رو باید تبیین کنیم. جمع شدن سلسله و ترقیق رو اگر خواستیم تبیین کنیم، بله اون موقع کار تمامه، نتیجه درسته. و لذا اصرار ما همطور که دیدید این بود که اون بیانات خوب ایشون در عرفان حافظ اضافه بشه و اون صراحت بیاد که شما در واقع یک حقیقت لاحد دارید، یک حقیقت محض و صرف دارید و یک در واقع فعل دارید که امکان فقری داره. این قدم اول. ولی لطیفتر و لطیفترش کنید و نشون بدید این امکان فقری، این فقر وجودی، این ایجاد اقتضا دارد که چون کنار لاحدی و صرافت قرار میگیره و دو رو دو بیرونی مستقل رو از بین میبره، این باید همه سلسله رو جمع کنه. به عبارت دیگه همونطور که شما تحقیق کردید و با حقیقت وجود لاحدی و فعلیت و شدت و صرافت رو درست کردید، با تحقیق معنای اسم و تحقیق معنای ظهور باید اون سلسله را جمع کنید و ترقیق کنید تشکیک را تا درست در بیاد. با تحقیق معنای تجلی باید اینو بگید. لذا همطور که اونجا گفته شد ایسه در واقع دیدگاه به وجود میاد. یکی این که شما استقلال قائل شید، خب ولش کن. یکی این که امکان فقری درست کنید، درسته. فقر وجودی درست کنید، درسته. یکی این که این تو این فقر وجودی که فقر وجودی میشه نگاه دوم، ولی تو فقر وجودی تشکیک قائل باشید، این دوه. نه، سهش که عمیق‌تر مهمه، این فقر وجودی را به تشکیک در ظهور برسانید. اگر به در واقع تشکیک در ظهور رسوندید، مسئله درست میشه و مسئله تمام میشه. این در واقع پایان بیان عبارات هست امام رضوان الله تعالی علیه و پایان این توضیحات در واقع تحقیقی و تکمیلی این بخش از فرمایشات هست به امام که از زبان خودشون رضوان الله تعالی علیه و از زبان تلمیز بزرگوارشون شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه تبیین شد. و انصافا فرمایش امام درسته، در فلسفه اعلا نه در فلسفه های ابتدایی ما برهان داریم بر این معنا و با برهان این معنا درست شده، کاملا هم درسته، برهان داریم بر وحدت تجلی، برهان داریم بر اینکه یک بیان توحید رو درست میکنه، هم اصل وجود را و هم توحید را شما با یک بیان درست میکنه. این فرمایششون فرمایش کاملا درست و کاملا متینی است و کسی که این بیان را هم ارائه کرده مرحوم صدرالمتعلهینه که در واقع به تعبیر آقای مطهری و به تعبیر امام آشتی داده فلاسفه را با اهل معرفت را و فلسفه را با ظاهر لسان دلیل. این بخش اول با بیانات ایشون، تا انشاءالله بخش دوم فرمایشات امام را که باید اون عل ماهیت رو تحقیق کنیم رو انشاءالله از فردا شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.